سرایت.
همون مقام جعله. یعنی چی مقام جعله؟ یعنی در واقع این وقتی میاد در اینجا تشریع میکنه، یعنی به جای مولایی که حق تشریع داره داره تشریع میکنه. درسته؟ اسناد به شعر یک معناییست که از این معنا گرفته میشه. مقام مقام جعله، یعنی در اینجا این مولای شرعی یا مولای عرفی حقی داره، سلطانی داره که این جعل رو بکنه، این مجلس حقی داره تقدیم بکنه. من میام خودم رو جای او قرار میدم، جعل میکنم، تقدیم میکنم، به او اسناد میدم. ولذا ما این رو ازش تعبیر کردیم در کلام سیدون الاستاد بود که این دخالت کردن در سلطان مولاست. توجه فرمودید؟ این اصل تشریعه. ولذا خود این اتصاف به حرمت پیدا کرده، یعنی افراد در اینجا بیان به شارع نسبتی بدن که علم ندارن که شارع اون رو گفته، این اسناد اسناد حرام است، این شکی درش نیست. درست شد؟ اینو کاملا تصویر کنیم. حالا حرفی که ما داریم عبارت از این حرف ما هم نیست، شیخ هم همین رو میگه، بزرگان رو همین رو میگن. حرف این است که این تشریعی که من کردم یه وقت هست که این فقط در مقام فکره یا عمل خود منه. تشریع میکنم در نماز به عنوان یادم مریض است دیگه، به قول معروف جعل میکنه خودش در نماز و برای خودش هم انجام میده. خب این که واضحه، این اثر خارجی همین چیزی که اضافه میکنه در نماز، اما معمولا افراد تشریع که میکنن برای این کار نمیکنن. این میخواد ارزم بزرگتون که مثلا خودش رو روشن فکر نشون میده، یه چیزی که به نظر خودش خیلی فکر روشنیست اسناد به شرع میده. درست شو؟ ما بحثی که داریم این است که اون نقطه‌ای که ما داریم در سرایت این است که اگر تشریع مبغوض بود که هست و اتصاف به حرمت داشت که داره، آیا ما یترتب علیه، ما یترتب بر این تشریع مبغوضون ام محبوبون، یا بی تفاوت؟ حرف ما اینه. با توجه به این که باز بیانی که از سیدون الاستاد نقل کردیم که حرمت تشریعیت حرمت عقلائیه، که بسیار حرف دقیقیست، حرمت عقلائیه، شرع هم به همین حساب عقلائیت آمده تأیید میکنه. ادله ای که ما در حرمت تشریع داریم ادله امضایی میشه، نه ادله تأسیسی. حرمت عقلائی یعنی عقلا هم این همین مطلب رو دارن. عقلا میگن کسی حق نداره در مقام سلطان دیگری دخالت بکنه، ولو مولای عرفیه، نمیتونه خودشو جای او بگذاره، جای او امر بکنه. درست شد؟ حالا بحث در اینجا وقتی که این از حرمات عقلائیه شد، آیا حکمی که عقلا در اینجا دارن فقط برای نفس این کار، برای نفس جعل و اشناده، یا ما یترتب علی هم داخل در قبعه میشه؟ توجه فرمودید که ما این رو میخواییم بگیم، ما یترتب علی این تشریح کم. خب این تشریح فعل قلبه، اصلا به بیرون کار نداره، اما این فعل قلب رو برای یک ترتب اثر خارجی انجام میده. این تشریعش موضوع میشه برای ترتیب آثار عقلائیه. درست شد؟ آیا در اینجا عقلا فقط این فعل قلب رو تقبیح میکنند، یا اون جهتی که این رو موضوع قرار میده برای ترتیب آثار عقلائیه اینم تقبیح میکنند؟ من در اینجا آمدم از جانب رئیس اداره دستوری صادر کردم، این قبیح، اما اینو برای چی این کارو کردم؟ دستور صادر کردم که دلم خوش باشه، یا برای اینکه ترتیب اثر خارجی این افرادی که تحت امر او هستن بهش بدن؟ درست شد؟ این ترتیب اثر داده بشه. آیا قبح در بین عقلا، ببینید شما در این وادی وارد بشید، قبح در بین عقلا آیا محصور به همون جهت فعل قلبی که من انجام میدم، یا این قبح سرایت میکنه به مایترتب علیه خارجم؟ این رو با میخواییم بگیم. و اینجا ما فکر میکنیم، یعنی ما این نظر رو داریم که این قبح سرایت میکنه. عقلا نه تنها در اینجا اون اسناد را قبیح میداند، بلکه این قبح به جمیع ما یترتب علیه من الاثر العقلائی، آثار شرعی هم آثار عقلائی است، این سرایت میکنه. توجه فرمودید؟ چون هدف ترتیب آثار عقلائی است. منتها یک کسی در اونجا، این آقای کاربند واقعا اشتباه کرد، شاید هم این امریه رئیسه، تو اون ذهنیاتی که داشت این معذوره، معذور بودن غیر از قبحه. توجه فرمودید؟ مثل این که یک کسی مرتکب حرام میشه، مرتکب شرب خمر میشه، نمیدانه شرب خمره، مرتکب حرام شده اما معذور است. توجه فرمودید؟ این معذوریت رو جدا بگیرید، عمل قبح داره. عقلا میگه این که کسی بیاد مقابل این مولای حقیقی، عقلا میگن مقابل مولای حقیقی دستگاه مولویت جعلی درست بکنه و این رو به کار بیاندازه، این قبیحه. ترتیب اثر دادن بر این هم قبیحه، ولذا در بین عقلا مجازات داره، ولذا در بین عقلا این ترتیب اثر غیر قانونیه. مالیات هم که من گفتم، من برم اونجا بگم من بر اساس این معافیت، بر اساس این دستور مالیات ندادم، میگن دستور بی خود بود، مالیاتت هم باید بدی، در این تأخیری هم که کردی کار اشتباهی انجام دادی. ببینید گاهی مجازات زندان هم میگذارن براش. عقلا این قبحشون به صور مجازات دنیایی بروز و ظهور میکنه. با این رو بخواهی بگیم و این حرفیست، این رو به شنایت بفرمون. بنابراین در اینجا ما این حرف رو داریم که از کردم قبح تشریع در اینجا بیاد سرایت به فعل بکنه، مخصوصا این مقدمه اول بود در عرض ما، مخصوصا این که ما در فعل عبادی بحث میکنیم، یعنی صاحب کفایه آمده عنوان فرموده اذا کان عبادیت، اذا کان عبادتن، درست شد؟ که گفتیم صاحب کفایه با این حرفش اولا بحث رو توسعه میده در توسلیات، در توسلیات هم همینجوره، اتفاقا تشریع ما در توسلیات هم داریم، مثل همین مثال های اقلایی که میزنیم، و در توسلیات هم قبح داره. این فرقی نمی کنه بین توسلی و تعبدی، تشریع و ما یترتب علیه من الاثر قبح سرایت میکنه. این حالا مرحوم صاحب کفایه در عبادت این رو مطرح کرده، بسیار خوب. در عبادت که مطرح میشه من باید اتیان بکنم به مقرب، قصد تقرب یعنی چی؟ من فعلی رو دارم انجام میدم که مقرب باشه. من اگر میخوام تقرب حاصل کنم آیا به مبغوض مولا میتونم تقرب حاصل کنم؟ نمیتوانم. که من آمدم اینجا تشریع کردم، این سوره رو اضافه کردم به نماز، به مبغوضه، درست شد؟ یک وقت شما در خود نماز اتیان به مبغوض میکنید اما جزء ماهیت صلات نیست. مثل چی؟ مثل اینکه نگاه به نامحرم میکنی، نگاه کردن این جزء قوام صلات نیست، اما این سجده فعل صلاته. اگر آمدم این رو تشریع کردم، مبغوض رو به عنوان جزء صلات آوردم، این آیا تقرب بهش حاصل میشه؟ ما در جاهای دیگری خیلی کمرنگتر از این حرف رو میزنیم، مثل اینکه اگر در اینجا در حالا نماز اصلا خود ساتر مشروط بر این است که پاک باشه و قصدی نباشه، حلال باشه، اما در سعی در حج، که حالا در بحث حج میرسیم، در سعی در حج این حرف هست که سعی شرطیتی نداره، اصلا ساتر شرطیت نداره، یک کسی اوریانن، هیچ کسی نیست اونجا اوریانن آمد این فاصله رو رفت و برگشت، طوری نیست، سهر دخیل نیست. حالا اگر این اون لباسی که به عنوان احرام هم بسته یا چیزی، حالا قوام احرامشو کار نداره چه جور میشه، الان در سر لباسی که با خودش بسته و هم میکنه قصدی باشه. اینجا خیلی از افراد هستن مثل من، ماهای خودمیدن اشکالی نداره قصدی هم باشه لباسش، طوری نیست. بعدم میگم این فقط یه حرف هست، اینجا یه اشکال هست که فقها از قبل مطرح میکنن، میگن این سهری که میکنه دست و بالش رو تکون میده، این خب این لباس قصدیه دیگه، این تصرف در قصده، این تصرف در قصده، تصرف در قصد مبغوضه، سعی عبادی و قربیه، این مشکل پیدا میکنه، درست شد؟ مرحوم آقای خویی میفرمان این دو تا فعله، یکی این دستش رو تکون میده از تصرف میکنه، اما سعی حقیقتش طی کردن این مسیر، دست تکون دادن که دخلی در طی کردن مسیر نداره، پس در حقیقت سعی اخلالی ایجاد نشده، درست شد؟ ما اونجا یه حرفی داریم، ما اونجا یه حرفی داریم که انشالله خواهیم گفت، و حرف ما عبارت از این است که این سعی عبارت است از طی طریق، البته طی طریق لازمه با پا باشه، ممکنه با چرخ شما برید و بیاید، با اسب برید و بیاید، سوار حیوان، مرکب، با ماشین برید، اشکال نداره، اگر عقلشون برسه از این چیزای زمینی درست بکنن، رونده های زمینی رو زمین به اصطلاح که ببرن و بیارن افراد رو، مثل پله برقی ها بالا میبره، ساخت و فرودگاه ها سطحی درست میکنن، اونجور اشکال نداره. اما این حقیقت طی مسیر، اگر اون تصرف در قصد در این طی مسیر دخیله، مثل چی؟ مثل این که من میخوام با مش برم، چرخ ندارم، حیوان ندارم، مثلا میخوام پیاده برم، پیاده که میرم پیاده رفتن چجوره؟ یه پا برمیدارم یه پا میذارم، درسته؟ طی مسیر به این صورته. اینجا یک پا برداشتن و یک پا گذاشتن اگر تکان میده این لباسی رو که بستم به خودم، این تصرف در قصد میشه، اما تصرف در قصد با ماهیت طی کردن میشه. اینجا راجب فرمایید، یعنی اینجا مشی من متوقف به اینه، یا با چرخ من میخوام برم، الان من نشستم، این نشستن که هستم، این قوام نشستن من با اون لباسی که پوشیدم، این تصرف در قصد میشه. اجازه فرمایید، ما اونجا که باید به نحوی دوتا عنوانه قصد، یک عنوان لا تخصف تصرف در قصد، این به اصطلاح سعی یک عنوانه، اتحاد حقیقی هم نداره. ما اگر توانستیم اتحاد خارجی در جایی تصویر کنیم یا اتحاد عرفی، این که ما داریم عرض میکنیم دنبال این هستیم، اینی که من قدم ور میدارم و میذارم دستم تکون میخوره تصرف میکنه، تصرف در قصد هست، حرامم هست، ربطی به سعی نداره، چون سعی قوامش طی مسیره نه این که طریقت دسته. اما پا تفاوت میکنه، این پا باید تکون بخوره تا طی مسیر انجام بشه. اون تصرف ولو در اینجا حقیقتا متحد با قصد نیست، اما خارجن اتحاد خارجی پیدا میکنه، اتحاد عرفی پیدا میکنه، این مشکل ایجاد میکنه. ما اونجا با آقای خوی اشکال داریم. ببینید در اینجا در مثل ما نحنفی، شما اگر نگاه به نامحرم باشه، این در حقیقت صلاحیت دخلی نداره. بله اون حال نماز رو به هم میزنه، اما این صلات شرعی به اصطلاح شعلی این گیری نداره. اما اگر آمدید این فعل صلاتی مفقوزه، این فعل صلاتی یعنی این سجده‌ای که شما به عنوان تشریع اضافه کردید، خب سرایت میکنه. شما در عبادت این مشکل اضافه رو هم دارید که شما اتیان به مقرب کردید با فعل مفقوز مولا. توجه فرمودید؟ این هم خودش موضوعیتی داره. بفرمایید شما. دست ما نگفتیم، دست هیچ تصرف در قصد. اجازه بفرمایید آقای بروجردی این فتوا رو داشت. حالا این بهتر از این، شما اگر ما چیز کنید، شخص صبح میرفتن حمام به قصد میکردن، حمام های بیرون لنگم میبستن، من لنگم قصدی نیست، این آقا لنگش قصدیه، درست شد؟ لنگ قصدی در طرف تو خزینه، من لنگم کافره، هیچ مشکل نداره. در هنگام قصد هم که لازم نیست آدم قصدی باشه یا نباشه. ایشون فرمودن که این فتوا میدادن، من رفتم دارم قصد میکنم تو خزینه کله میکنم تو آب تکون میخوره، این آبی که تکون میخوره با این حرکت قصد من لنگ اون آقای رفیقم رو تکون میده، حاضر تصرف رو فنفرقست. ایشون فتوا میده، اشکال میکنه در قصد. ببین ما تصرف در قصد او در اینکه چه تصرفی، نه تصرف در قصد هست، این تصرف در قصد رو ما یه نحوه اتحادی با حقیقت اون فعل باید درست بکنیم. ببینید از قدر اگر در طواف بود، در طواف اصلا باید خاطر چیز باشه که صلاته او هیچی، اگر در مثل صلات بود خب این دور زدن بود، این طی مسیر دیگه، در سعی همینجوره طی مسیره. این اجازه فرمایید این تصرفی تکون دادنش. ببینید ای دست دادن به این لباس قصدی، ای حرکت دادنش، ای اثر گذاشتنش، حاضر تصرف کن، اون فعل خارجیه، عرف میگه تصرفه. ببینید این فتوای آقای بروجردی خب این هست دیگه، این پیر مردم یادشونه این فتوا، ازم بزرگتون که حالا پیش ما مال مردم به چیزش خوبش از بین رفته، داستان دیگه است. ایشون میگه او لنگش قصدیه، من هیچ مشکلی نداره، من صبح آمدم حموم، ازم بزرگتون که غسلمو بکنم برم نمازم بخونم، من میرم تو خزینه، اون وقت خزینه ها بود، من تو آب که حرکت دارم، خب غسل کردن و سر بکنم زیر آب، این غسل من، این با فعل غسلی من این تصرف در اون قصد او پیدا میشه، اونم نخورم تصرف میکنم، من آب رو حرکت بش میدم، این حرکت آب لنگه اون رو فکر میده تو خزینه. حالا من دارم شاهد میارم، من فتوا، ببینید ما الان فتوا که نمیخوایم بدیم دفاع بکنیم یا چیز بکنیم، ببینید اینو تصرف در قصد میدانستن، تنها آقای بروجردی هم نیست، این تصرف در قصد میدانستن، توجه فرمودید. ولذا این حالا تصرف شما بگید غیر مقصوده یا نمیدونم چه هست در حرمت، ولی اون کسی که قصد نداره اون حرمت بر معذوره، تصرف پیدا میشه، منتها این حرمت برام منم پیدا میشه یا نه، من در مسئله حرمت ممکنه عذر داشته باشم، اما اشکال اینه غسل فعل قربیست. اگر قوام این غسل به این تصرف باشه مبغوث، ولو من معذورم، اما مبغوثیتش به جایی نمیره. من در اتیان به مبغوث معذورم، اما مبغوثیت به جایی نمیره. با مبغوث نمیشه تقرب پیدا کرد. پس این اینادی فرمان خیلی خوب حالتا ببینید عرف این تصرف، تصرف امر عرفیست. عرف در اینجا شکل نیست که الان در اینجا من بیام اینو تکون بدم تصرفه، یا در اینجا این چیز سبکی باشه فوتبن بکنم تصرفه، یا دستم رو تکون بدم این هوا حرکت بکنه او تکون بخوره، حاضر تصرفون اصناده به من داره تجربه این افتاره. حالا اینا موارد نشیم بدید بس فرعیه، ما یه شاهد آورده توش ارزم بزرگ کنید که گیر نکنید تو شاهد. آها ما الان بحثمون اینه که در اینجا از نظر ما اگر تشریع از محرمات عقلائیه شد قبح محصور در اون مقام اسناد و جعل نمیمانه، این سرایت داره و این سرایت رو ما در بین عقلا هم داریم میبینیم. عقلا بر اساس همین مقررات مجازاتی تعیین میکنن. این بر اساس چی؟ خب قبح عقلا همیشه ازم تجلیش در این مجازاتی که تعیین میکنن دیگه، تجلی قبحشون در اینه. ولی تا این مطلب مطلب قویست اینو بهش دقت کنید. حالا نظر ما اینه، شما قبول نکنید، شیخ هم برمیاد که همین نظر رو داره و لذا شاید اکثر فقها این معنا رو دارن و لذا داخل هر تشریعی، داخل کردن هر تشریعی در عبادت در فتاوا ببینید اخلال در عبادت ایجاد میکنه. این یک مطلب. مطلب دوم که در کلام آخوند بود که بگیم و این تنبیه رو تمام بکنیم، مرحوم آخوند یه تصویری داشت در تصویر دومی، فرمودن که اگر این آقا زیاده میاره در نماز خودش، زیاده هم که میاره خب یا شرعن زیاده میاره یا تشریعن. شرعن خیال میکنه شارع گفته، اطمینان نداره، تشریعن علم نداره، اما میگه این باید باشه، این باید باشه، این تشریعه. منطقه مرحوم آخوند میفرماید که در اینجا قصد او و دعای او اتیانه به مأمورنده امر واقعی و امر حقیقی است، یعنی دعای او امر حقیقی است، امری که شارع گفته، درست شو؟ امری که شارع گفته، منتها در مقام عمل میاد تشریع میکنه، اضافه میکنه یا شرعاً اینجور میاره. مرحوم آخوند فرمان این درسته، این اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه درست است در اینجا تشریع هست، اما تشریع در تطبیقه، توجه فرمودی؟ تشریع در تطبیقه و تشریع در تطبیق گیری نداره. این رو مرحوم آخوند فرمان، خاطرتون هست دیگه، توضیحش هم دادیم. مرحوم سیدان الاستاد رضوان الله علیه یه مطلب اینجا دارن، می فرماین یه تنظیری بکنیم برای اینکه واضح تر روشن بشه. در اینجا تنظیری که ایشون میکنن، می فرماین اگر شخص رفت در نماز جماعت شرکت کرد، اقتدا میکنه به این امامی که الان تو محراب بایستاده، بما انهو زیدون و بما انهو عادلون، این سیاد میکنه زیده، زیدو هم عادل میدونه، اقتدا میکنه و یه نماز میکنه، الله اکبر، نمازش رو تمام میکنه. بعد در این کشف مسجد شلوغ جمعیت زیاده که این آقا زیدون العادل نبوده، بلکه امرون العادل بوده، امر بوده، امرم میدونه عادله، امرم میدونه که عادل بوده، این امر بوده. سلام علیکم. این در اونجا عرضم بزرگ تو که نمازشو میکنه. اینجا ایشون میفرماین نماز صحیحه، نماز گیر نداره. چرا؟ ولو این در اینجا قصد کرده تقیید را، یعنی من نماز میخوانم اقتداءً به آقای زید، اقتدا میکنم به زید، به ماه نهو زیدون، اما زیدون العادل، نمازم که تمام میشه میام بیرون میپرسم معلوم میشه زید مریض بوده نیمده، امر آمده نماز خونده، اما امرم عادله، میدونم عادله، ایشون فرمان این نماز درسته. چرا؟ برای اینکه در اینجا دو تا قصد هست. قصدی که داره ید حل و الا قصده، یکی از صلاح حلف العادل، من اقتدا کردم به عادل، یکی قصد زیدیت امام بوده که این زیدیت تحقق پیدا نکرده. ایشون میفرمایند که در اینجا این قصد اقتداء به زید اگر تحقق پیدا نکرده، اقتداء به عادل که محقق شده، همین که فایده میکنه در نماز، همین مقدار کافیه. و ایشون میفرمایند خطا در تطبیق اینجاست، خطا در تطبیق اینجاست. من به عادل میخواستم اقتداء بکنم، من تصورم این بود زیدون العادله، الان معلوم شد دخیر امرون العادله، این میشه خطا در تطبیق. ولذا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه این رو میخوان بیان بفرمایم در اینجا که این آقا دایی از اتیان فعلش امر واقعی، همونی که مولا داره، دایی همونی. اما اینی که خارجان انجام میده یا شرعن یا تشریعن، این ارزم بزرگتون که مشتمل بر زیاد است. حالا نسبت به اون جایی که شرعن باشه مشکلی نیست، به حساب این که من شرعن خیال میکنم شارع دوتا سوره در رجعت گفته میارم، دائم هم امر واقعیه، یعنی اگر یه سورم گفته بود می آوردم، دوتا سورم بود می آوردم، من نوکر شارعم به قول معروف، من هرچی او هم کرده من میارم. این نماز درست بود در شرعیه. در تشریعن ممکنه اینجا شبهه بشه که من تشریع کردم در نماز، من یک سوره رو می دانم شارع گفته اما علم ندارم سوره دوم، اما بنا می کنم بر سوره دوم که شارع گفته، اسناد به اصطلاح تشریعی می دم به شارع. مرحوم آخوند می خوام بفرماید خود تشریع که موجب گفتان نمی شد، فعل قلب بود دیگه، سرایت و عمل خارجی نمی کرد، مقاصدشون رو قبلا گفتن. در اینجا بما ان این تشریع از نظر آخوند هیچ اخلالی در قصد قربت ایجاد نمی کنه، همون حرفی که قبلا زدم، اخلالی در قصد امر ایجاد نمی کنه، پس اشکال نداره. آخوند حرفش این بود. چرا اخلال در قصد امر ایجاد نمی کنه؟ برای اینکه در فرض قبلی که اخلال ایجاد می کرد، گفتیم این آقا داعیش اینه که اگر این زیاده در این نماز نبود من نمی آوردم این نماز رو، یادتون هستیه؟ اینجا میگه زیادم نبود، حالا ما اضافه کردیم نباشم، همون امر رو میاریم، ما امر واقعی رو میاریم. آخوند نظرش اینه. ایشان بعد از این تنظیر اشکال میکنند به مرحوم آخوند، میفرمایند که این تصویری که شما برای تطبیق در تشریع درست کردید این تمام نیست، این درست نیست. چرا؟ ایشان می‌فرمایند برای اینکه تشریع تحققش متوقف است بر تقیید. قبلاً گفتی تقیید، تقیید یعنی چی؟ یعنی من این فعل رو میارم بما انه این زیاده باید درش باشه، درسته؟ تقیید اینه دیگه، من این فعل رو میارم مقیدن به اشتمال این مرکب بر زیاده، مقیدن به این من میارم. حالا که مقیدن به این من میارم، مقیدن به اشتمال علی زیاده، ایشون میفرماین اون وقت این چجور میخواد قصد امر واقعی مولا رو بکنه؟ این چجور میخواد قصد امر واقعی مولا رو بکنه؟ امر واقعی مولا وقتی بدون زیاده هست، اینم زیاده رو داره خودش اضافه میکنه، بعد هم فعل رو میاره مقیدن به انهو مشتملن علی زیاده، اینجا تصویر نداره، معنا نداره اینجا. چرا؟ که بگیم این به ما این که اون امر واقعی مولا رو داعیش بوده، این نمازش صحیحه، این نمیشه داعیش امر واقعی مولا باشه، این نمیشه، این امکان نداره. این اشکال رو اشکال میکنه و اشکالم قویه. یمکن ان یقال که در اینجا بگیم فرمایششون متینه، حشری تقییده این حشر. اما مرحوم آخوند رضوان الله علیه اون نظری که دارن شاید در متن کفایه با این عباراتی که عرض کردیم آخوند نتونسته برسونه قرار خودش رو. آخوند یه چیزی بخواد بگه، آخوند حرفش اینه، چون اشکال رو آخوند در تشریح برده روی چی؟ برده روی اخلال در قصد امر و قصد قربت، تمام به اصطلاح محظور رو برده اونجا. ولی آخوند می فرماین اگر در ذهنش، حالا فارسی بگیم، در ذهن این آقای تشریح کننده اینه که ما تشریح کردیم، اضافه کردیم به نماز، امر شارع، حالا اگر فی الواقع، لعل فی الواقع این مشتمل بر زیاده باشه، لعل احتمال دیگه، اگر مشتمل بر زیاده بود و می آوردم، اگر مشتمل بر زیاده نبود بازم من می آوردم. حرف آخوند، لب حرف آخوند این است که در اینجا اتیان عمل عبادی به داعی امر دیگه، اون به داعی امر نمیگه اگر امر به زیاده بود من می آوردم، اینو نمیگه. مثل صورت اول، در صورت اول میگه اون امر اگر امر به مأمورون بهی بود که یشتمل علی زیاده، این برای من داعی میشد، درست؟ اینجا اینو نمیگه. اینجا مرحوم آخوند فرقی که میگذاره میگه داعی برای من امر مولاست که میارم، اما امر مولا رو من اینجوری میارم، استادم بهش میدم، درست؟ اما اگر مثلا امر واقعی مولا بیم نبود بازم میآوردم من. توجه فرمودید؟ آخوند در اینجا در مقام این است که این فعل عبادی رو به داعی امر که میخواد بیاره، این داعی رو قرار بده امر مولا، نه امر من در آوردی خودم. در صورت اولی امر من در آوردی بود، یعنی اگر مولا این اضافه رو در نماز نیاره، این اضافه اگر نباشه، این جزء اضافه، من اصلا نماز رو نمیارم. این رو آخوند میخواست بگه اونجا، ولی تا اون رو میگفت اخلال به قصد قربت پیدا میکنه. اما اینجا این معنا رو ایشون نمیگه. در این معنا مرحوم آخوند نظرش اینه که من حتی این تشریح خودم دارم میکنم یا شرعیم میارم، اما اضافه نباشه بازم من میارم نماز رو. امر او برای من داعی هست. این نکته ایش که در جوابشون عرض میکنیم. اشکال خود ما به مسئله تشریع در تطبیق به اصطلاح همون اشکال قبل میشه، یعنی در اینجا اون حیثیت تشریعی که پیدا میشه حتی اگر داعیش امر واقعی باشه، اما در عمل خارجی میاد زیاده رو تشریعا میاره، همون بنایی که در مسئله قبل گذاشتیم، مقبوضیت تشریع سرایت میکنه اینجا به فعل، و این مقبوضیتش تشریع فعل سلاف رو باطل میکنه، اتیان به مقرب میشه به چی؟ به مقبوض. من سلاف مقرب رو میخوام بیارم با فعل مقبوض، اشکال اینه. در صورت شرعیتش درسته همونجور که آخوند میفرماید، اما تشریعش گیر پیدا میکنه. پس این تبیه تمام شد. نتیجه از نظر ما در این فرمایش مرحوم آخوند این شد که همه انحاء زیاده، نتیجه گیری سریع بکنم، انحاء زیاده اگر از ناحیه شرع دلیل برای ما ثابت شد که این زیاده مخل به صلات مخله، اگر دلیل برای ما قائم نشد که اخلال در نماز ایجاد میکنه، مقتضای براءت عبارت از صحت صلات و عدم مانعیت زیاده. اگر این زیاده رو به قصد تشریع بیاره در همه شؤون، این موجب مقبوضیت میشه، از نظر ما اخلال ایجاد میکنه. بله یک مورد هم میمانه که با مرحوم آخوند موافقیم که اگر، حالا تشریع که هیچی اشکالش گفتیم، در شرعیت هم من فکر میکنم شارع در هر نمازی در هر رکعتی دو تا سوره گفته، اما اگر یه سوره گفته باشه ما نمیاریم همچین نمازی رو، تشریع نیست. اینجا اون اخلال به قصد امر که مرحوم آخوند می فرماید اینجا هست. یعنی این صورت پیدا میشه و خود این هم عنوان میشه برای اخلال در صحت عبادت. هازا تمام الکلام در تنبیه سوم. ما میریم سراغ تنبیه چهارم. یک تنبیه باقی مونده و بعد مرحوم آخوند رضوان الله علیه یک مختصری دارن در شرائط اصول عملیه، شرائط اصول. البته اونجا دو تا قاعده مرحوم آخوند مطرح میکنن، یکی قاعده میسوره، یکی قاعده لازره. که ما قواعد رو مطرح نمی کنیم، قواعد جاش در اصول نیست، خودش بحث فقهی جدا داره که بلکه انشاءالله در روزهای باقی مونده ما برسانیم تا اول استصحاب. و السلام علیکم و رحمت.